أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، كلام ما در أدلة قائلين بأعم در بحث مشتق بود، کلام به دلیل سوم منتهی شد. آیه 124 از سوره مبارکه بقره به نام آیه ابتلا، و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات تا آخر. در مورد این آیه بعض از نکات مقدماتی رو عرض کردیم. در ادامه یک نکته دیگر رو هم اشاره کنم و بعد وارد مقام استدلال به آیه بشیم. نکته بعدی اینه که از بین مفسرین معروف سنی، یکی از کسانی که نسبت به این آیه نگاه خاصی داره فخر رازی است. عالمان شیعه به لا ینال عهد الظالمین تمسک می کنن و میگن عصمت در امامت شرطه، چون عهد خدا به ظالم نمی رسد. فخر رازی از دو فراز برداشتی داره. یکی انی جاعلک للناس اماما، او میگوید این فراز یدل علی انه علیه السلام کان معصوما عن جمیع الذنوب، یعنی میپذیرد که انی جاعلک للناس اماما دلالت دارد حضرت ابراهیم علیه السلام از تمام گناهان معصوم بودند. بعد میگه برای حضرت ابراهیم جعل امامت شده، و امام کیه؟ هو الذی یعتم به و یقتدا به. در ادامه میگوید اگر از حضرت ابراهیم معصیت صادر شود، اقتضاء امامت او وجوب اقتداء به اوست، لازمش اینه که ما هم باید اقتداء به ایشان کنیم، یعنی معصیت کنیم، و این محال است، چون خدای متعال بفرماید باید معصیت کنید، خب معناش اینه که معصیت کنید یعنی یه چیزی رو باید ترک کنید. اگر بگه باید این کار رو انجام بدید، پس معناش اینه که این کار رو فعلش رو مرتکب بشید. ایشان میگه و این محاله. خدا جمع بین این دو ازش محاله، لذا از این فراز استفاده میکنیم. هر که خدا جعل امامت برای او کرده، معنایش وجوب اقتداء مطلق است، و این یعنی عصمت. یعنی فخر رازی با این نگاه خاص خواسته از فقره انی جاعلک للناس اماما استفاده چی کنه آقایان؟ عصمت کنه. چطور؟ عرض کردم، خلاصش رو یه بار دیگه اشاره میکنم. میگه امام هو الذی یعتم به و یقتدا به، پس ما باید به او اقتدا کنیم و از او پیروی کنیم. اگر در همه مسائل اگر قرار باشه امام معصوم نباشه، یعنی ممکنه گناه مرتکب بشه، خب ما که باید از امام پیروی کنیم، معناش اینه که معصیت کنیم، معناش اینه که خدا داره میگه که معصیت کن در پیروی از این فرد. و از طرفی ما میبینیم که حق معصیت کردن نداریم، پس میشه طلب محال. از یه طرف بگه فعل کن، از یه طرف بگه ترک کن، پس معلوم میشه حضرت ابراهیم چی داشتن آیون؟ اسمت داشتن که خدا امر کرده به اتباع از ایشان. این فراز اول آیه. فراز دوم و بخش دوم آیه در صفحه 42 تفسیرش میگه لا ینالو عهد الظالمین. میگه منظور از لا ینالو عهد الظالمین پاسخ این جمله حضرت ابراهیمه که و من ذریتی انی جاعلک للناس اماما، قال و من ذریتی، با علامت سوال و درخواست، میشه این مطلب به ذریه من هم داده شود؟ قال لا ینال عهد الظالمین. این لا ینال عهد الظالمین پاسخ و من ذریتی است، و من ذریتی طلب امامتی است که خداوند متعال اون رو ذکر کرد که فرمود انی جاعلک للناس اماما. ادامه میده میگه فوجب ان یکون المراد بالعهد هو الامامه. اون عهد چی بود؟ و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین. میگه این عهد مراد چیه؟ همون امامتیه که قبلا اشاره شد، انی جاعلک للناس اماما. میگه مراد از عهد امامت، لیکون الجواب مطابقا للسؤال، جواب که لا ینال عهدی از ظالمین مطابق سؤال باشه که و من ذریتی. خب این و من ذریتی چی بوده؟ در ارتباط با امامت بوده. پس و من ذریتی در ارتباط با امامت است. لا ینال عهد الظالمین پاسخ و من ذریتی است، پس لا ینال عهدی هم ناظر به چی آقایان؟ بفرمایید امامت. یه بار دیگه میگم و من ذریتی در ناحیه چی خواسته ایشون؟ امامت رو خواسته، چون انی جاعلک للناس اماما. پس و من ذریتی سؤالی است که امامت خواسته شده. لا ینال عهد الظالمین جواب این سؤاله. جواب سؤال باید با سؤال تطابق داشته باشه. پس عهد در لا ینال عهد الظالمین میشه مربوط به سؤال و من ذریتی. سؤال و من ذریتی از بحث امامت بوده، پس لا ینال عهد الظالمین هم ناظر به بحث چیه؟ امامته. این هم حرف دوم. بعد میگه فتسیر الآیتو کأنه تعالی قال لا ینال الامامتو از ظالمین. چون اماما بود و من ذریتی خواسته شد، گفت لا ینال عهدی، پس مراد از لا ینال عهدی شد امامت. لا ینال الامامتو از ظالمین. بعد ادامه میده میگه و کل عاصن فانه ظالم لنفسه. اگر کسی اهل معصیت باشه این به خودش ظلم کرده، پس این دیگه میشه ظالم. ولا ینال و عهدی از ظالمین، پس طبعا عهد که امامت باشه به کسی میرسد که چی باشه آقایان؟ معصوم باشه، اهل معصیت و گناه نباشه. فکانت ال... بله بله، فکانت الآیتو دالتن علا ما قلناهو، که امامت به آسی نمیرسد. بعد یک فانقیلی مطرح میکنه، میگه فانقیل که عهد یعنی امامت، امامت هم که به ظالم بگید نمیرسه، ظاهر آیه اقتضا دارد که امام ظاهرن و باطنن نباید ظالم باشه، ظاهرن یعنی عادل باشه، باطنن یعنی هیچ گناهی رو در واقع مرتکب نمی شود. پس ظاهر آیه می گوید امام باید معصوم باشد. بعد میگه قلنا ولا یسق ذلک فی الائمه والقضات، قلنا اما الشیعه، متشکرم، فیستدلون به هذه الآیه على صحه قولهم فی وجوب الاسمت ظاهرن و باطنن، که بله ما همین کار رو میکنیم. میگه و اما نحن نقول مقتضی الآیه ذلک الا انا ترکنا اعتبار الباطن فتبقى العداله الظاهره معتبرا. فخر رازی میگه ولی ما بالاخره سر جاش حرفاشو زدیم و میزنیم، یا قائلیم که امامت عدالت باطنی معتبر نیست، لذا اون حرفی که شیعه میزنن رو ما قبول نداریم. بعد در آخر صفحه 43 میگه آیه دال بر اسمت انبیا میشه به دو وجه، یک عهد رو، خب از این بر میگرده دیگه، یعنی میگه که ما بالاخره این رو قبول نمی کنیم، حرف درست رو میزنه ولی از این حرف بر میگرده. بعد ایشون در ادامهش اینو میگه، میگه آیه دال بر اسمت انبیاء به دو وجه، یک عهد رو نبوت بدونیم که ظاهر آیه میگه در نبی اسمت شرطه، اگر ما عهد رو چی بدونیم؟ نبوت بگیریم. دو، مراد از عهد امامت باشه، ولا شک در این که هر نبی امامه، و اگر آیه میگه امام نباید فاسق باشه، به طریق اولا نبی هم نمیتواند فاسق باشد. حالا دیگه حرف های زیادی داره، من سر حرف رو و مطلب رو اشاره کردم، انشالله دوستان مراجعه کنن. در ادامه عرض میکنیم مرحوم آی آخون در کفایت الاصول در همین بحث ادله قائلین به اعم، وقتی آیه لا ینال و عهد الظالمین رو متذکر می شوند، ایشان می فرمایند استدلال الامام علیه السلام تأسیاً به نبی صلی الله علیه و آله کما ان غیر واحد من الاخبار به قوله لا ینال و عهد الظالمین. ایشان می فرمایند ائمه علیهم السلام با تأسی به پیغمبر اکرم علیه و علیهم السلام، همچنان که روایات در این زمین متعدد هست، استدلال کردن به لا ینال و عهد الظالمین بر این که اگر کسی عابد بت بوده باشد این لایق منصب امامت و خلافت نیست، و این تعریض است نسبت به کسانی که مدت مدیدی از عمرشون عابد صنم و بت بودن، و اگر ما بخوایم این رو این استدلال رو تام بدانیم، ما باید بگیم مشتق وضع برای چی شده آقایان؟ اعم شده. چرا؟ چون اگر وضع برای خصوص باشه دیگه تعریض به اونها و قاسبین خلافت درست نیست، چون به حسب ظاهر هنگام تصدی خلافت متلبس به ظلم که عبادت صنم باشه نبودن، و لازمه این استدلال بر عدم لیاقت اونها قول به وضع مشتق برای اعمه. این کیفیت استدلال. مرحوم آیا آخون یک کلمه می‌فرمایم و الجواب منع التوقف على ذلك بل يتم الاستدلال ولو كان موضوعا لخصوص المتلبس. ایشون میفرمان کی گفته که اگر ما بخوایم نااهلی و عدم لیاقت قاسبان خلافت رو برای خلافت ثابت کنیم الزاماً باید قائل به اعم باشیم؟ نخیر، ما میتونیم قائل به وضع مشتق برای خصوص متلبس بشیم ولو و در عین حال عدم لیاقت اونها رو هم اثبات بکنیم. توضیح مطلب، ایشان فرمودن که بزرگان هم باز همین فرمایشات های آخون رو معمولا تو درس خارجشون اشاره کردن و تو تقریراتشون چاپ شده. می فرماین آی آخون ما باید یک مقدمه ای اشاره کنیم. مقدمه این است اوصافی که عنوان می شوند و در موضوعات احکام اخذ می شوند بر اقسامی هستند. پس یه وصفیه، وصف عنوانیه، و در کجا اخذ شده؟ در موضوع احکام اخذ شده. قسم اول احدها ان یکون اخذ العنوان لمجرد الاشاره الى ما هو فی الحقیقه موضوعا للحکم لمعهودیته بهذا العنوان من دون دخل الى آخر. در قسم اول یه عنوانی آمده اما این عنوان هیچ خصوصیتی نداره. در واقع عنوان میخواد مشیر باشه به اون چه که موضوع حکم هست حقیقتا. مثلا میگن اکرم هذا الجالس، حکم چیه؟ وجوبه. متعلق حکم چیه؟ اکرامه. موضوع چیه؟ هذا الجالس. شاهد ما رو کلمه الجالس. الان یک وصف عنوانی که جالس باشه موضوع قرار گرفته، این عنوان آیا نکته خاصی داره؟ نه، صرفا عنوان مشیره. میخواد بگه که به این آقاه، خب میبینه چند نفر ایستادن، این آقا نشسته، بهترین راه برای اشاره میگه هذا الجالس. پس اصلا وصف عنوانی جالس هیچ خصوصیتی در این که موضوع قرار گرفته ندارد، صرفا عنوان بگید مشیره. این احدها. در ادامه میفرماید ثانیها ان یکون لعجل الاشاره الى علیت المبدع للحکم مع کفایت مجرد صحت جری المشتق علی ولو فی ما مضا. قسم دوم اینه که نه، با این وصف عنوانی نکته جدیدی رو هم میخواد مطرح کنه، میخواد اشاره کنه که چرا که مبدأ این عنوان علت بوده برای حکم و البته صرف جری مشتق بر این موضوع ولو در زمان گذشته کفایت می کند. دیگه بعدن اگر هم این مبدأ بگید نبود اشکالی ندارد. مثل چی؟
مثلا
السارق و السارقه فقطعوا ایدیهما. الان حکم چیه؟ وجوبه. متعلق چیه؟ قطعه. موضوع چیه؟ سار دست سارق و سارقه است، که حالا سارق و سارقه یعنی دستشون، سارق و سارقه هست. اینجا عنوانی در موضوع اخذ شده که سارق و سارقه بودن باشه و این عنوان صرف عنوان مشیر نیست که اولی باشه، بلکه در واقع میخواد بگه علت وجوب قطع چیه؟ سرقت هست. ولی سرقت چیزیه که یک بار که حادث شد برای حکم وجوب قطع کافیه، دیگه تکرار بعدیش و تکرار هینه حکم وجوب قطع شرط و لازم نیست. این هم قسم دوم. قسم سوم، ان یکون لذالک مع عدم الکفایه بل کان الحکم دائرا مدار صحت الجری علی و اتصافه بهی حدوثا و بقاءا. قسم سوم میگه که بله، این عنوان که اخذ در موضوع شده میخواد بگه که مبدعی که در این عنوان هست، که همون مثلا در دومی چی بود؟ سرقت بود. مبدعی که در این عنوان هست علت برای حکمه، اما علتی است که باید حدوثاً و بقاءاً این علت باشه تا حکم هم بخواد باشد. مثلا فرض کنید میگیم که آقا المجتهد الفقیه یجوز و تقلیدو، خب حکم میشه چی؟ جواز. متعلق میشه چی؟ تقلید. موضوع میشه چی؟ جواز تقلید مجتهد فقیه، فقیه مستنبت. این میشه موضوع. خب این فقیه مستنبت که موضوع هست، میخوایم بگیم علت این که جواز تقلید هست فقیه مستنبت بودنه، و این فقیه مستنبت بودن از مطالبیه که حدوثاً و بقاءاً باید باشه. لذا اگر خدای ناکرده یک فقیه مستنبتی دچار بیماری فراموشی شد، دیگه تقلید از او جایز بگید نیست. این هم قسم سوم. بعد می‌فرماید اذا عرفت هذا فنقول. ما میگیم، ما یا آیا آخون میگیم، حالا که این رو شناختی، ما میگیم ان الاستدلال بها زلوج انما یتم لو کان اخذ العنوان فی الآیت الشریفه علی النحو الاخیر ضرورت انه المشتق للاعم لما تم بعد عدم التلبس بالمبدأ ظاهرا حين التصدی فلا بد ان يكون للاعم ليكون كذلك و اما اذا ليكون الى اخر و اما اذا كان على نحو دوم فلا كما لا يخفى. توضیحش بمونه برای فردا. ولله الحمد.